أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستفتهم أهل ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم بما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو أصقال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. سوره بارک صافات بعد از اینکه خطوط کلی دین را بازگو فرمود، چند مطلب را از مشرکان حجاز استعلام کرد، استفتاء کرد. اولا تقلید را در اصول دین باطل کرد. بعد از ابطال تقلید در اصول دین، چند جا در همین سوره صافات فرمود از اینها استفتا بکن، فتوای اینها را، دلیل اینها و حرف اینها را درباره مبدا و معاد بشنو که اینها چی میگن. در اوائل این سوره آیه 11 فرمود فستفتهم اهم اشد خلقن ام من خلقنا انا خلقناهم من تین لازب. بعد در دنبالش جریان معاد را مطرح فرمود اعزا متنا و کننا ترابا و عظاما اینا لمبعوثون اب آباؤنا الاولون. فرمود آفرینش شما یه چیزی سهلی است، باز شما را از گل، از تراب، از تین و همه مسنون آفریدیم، این چیز مهمی نیست. کل این نظام سپهری را خدا خلق کرد، برای او رنجاور نبود. شما که مردید دوباره شما را زنده میکند، چیز مهمی نیست. اصل حیات شما که مسبوق به عدم بود خدا حفاظه کرد، بعدم که مقدور او هست. پس این استفتایی که در سوره صافات آیه 11 آمده است، به دنبالش مسئله معاد مطرح شد. در آیاتی که فعلا محل بحث است که آیه 149 هست، فرمود فستفتهم، اینها درباره معبودانشون یه حرفایی دارن، درباره خدای سخنانی دارن، رابطه بت‌ها با سخن خدا سخنانی دارند، رابطه فرشته‌ها با خدا سخنانی دارند، از اینا استفتا بکن. دلیل به حسب ظاهر به سه قسم تقسیم می‌شود، ولی بازگشت اساسیش به یک قسم است. اون دو قسم به این قسم سوم برمی‌گردند. دلیل یا حسی و تجربه حسی است، یا نقلی است و یا عقلی تجدیدی. از نظر معرفت شناسی اون دلیل حسی و تجربه حسی به عقل تکیه میکند و حجیت دلیل نقلی هم به عقل تکیه میکند. چرا تجربه حجت است؟ چیزی که انسان احساس کرد، برای که یک قیاسی او رو پشتیبانی میکند. که اگر یه امر اتفاقی بود رابطه بین محمول و موضوع نبود، هرگز دوام یا اکثری نبود، چون دائم و اکثری است، بنابراین بین محمول و موضوع رابطه ضروری است. منم حقه. یک طبیبی که یک بیماری را بررسی کرد، داروی اون بیماری را بررسی کرد، چند مورد آزمایش کرد، دید جواب خوبی داد، این دارو را به عنوان نسخه شفا بخش برای همه بیماران چه در مشرق چه در مغرب می نویسد. منتها حالا مصرفش به حسب سن و جنسیت و اینا ممکنه فرق بکنه. این تجربه را یک پزشک به استناد اون دلیل عقلی معتبر می دوند. از اون سوال بکنی که شما مگر این دارو را نسبت به شرق و غرب تجربه کردی؟ میگه نه. میگه درباره همه سنین همه جنسیت ها آزمودی؟ میگه نه. درباره چند نفر تو شهر خودش آزمود؟ خب چرا فتوا میدهید که این دارو برای همه مردم شفا بخش است؟ باید اینا یک نوع ان یک انسان یک نوع دیگه، انواع متعدد متنوع نیست. اگر رابطه بین شفا بخشی و این دارو اتفاقی بود، یک مورد، دو مورد، ده مورد، ولی ما ده ها مورد آزمایش کردیم دیم جواب مثبت دادند. پس معلوم میشه این رابطه ضروری است، اتفاقی نیست. وقتی رابطه بین موضوع و محمول ضروری بود، یعنی این دارو این خاصیت را به ضروره دارد که اون بیمار را شفا بدهد. همه این حرفا حرفای عقل تجلیدی است، اینا رو که تجربه نکرده، اینا رو با عقل نظری و استدلال برهانی دارد بازگو میکند. این عقل تجلیدی پشتوانه اون تجربه است، که اگر این عقل تجلیدی نباشد اون تجربه حجت نیست، ثابت نمی کند که برای مردم مشرق و مغرب عالم کافی باشد. پس تجربه حسی پشتوانش همون عقله، دلیل نقلی هم پشتوانش هم عقله. عقل میگوید ما افراد معصوم داریم، انبیا داریم، اولیا داریم، معصومین داریم، معصوم خلاف نمیگوید، پس این حرف حجت است. یا این شخصی که از معصوم نقل میکند مورد وثوق است، چیزی که مورد وثوق است تو معنیله است، میتوان به او تکیه کرد. اینا حرفای عقله. استدلال به دلیل نقلی یا دلیل حسی و تجربه حسی پایگاهشون همون عقل تجلیلی است. پس از در معرفت شناسی گرچه به سه قسم تقسیم می شود این دلیل، یا حس و تجربه حسی است یا نقلی است و یا عقل تجلیلی، لکن اون دو قسم به همین قسم عقل تجلیلی برمی گرده. در آیه 11 هم فرمود به این که ما از شما استفتا میکنیم، شما درباره خلقتتون چه نظری دارید؟ مهمتر از شما، برجسته‌تر از شما، بزرگتر از شما رو خدا آفرید. در بدء پیدایشتون که بدءش دشوارتر از اعاده است، او رو خدا آفرید. شما چه استنکاری دارید که دوباره شما رو خدا زنده بکنه؟ این درباره آیه 11 همین سوره مبارکه صافات که فرمود فاستفتهم اهم اشد خلقن ام من خلقنا انا خلقناهم من طین لازم، بعد مسئله معادل نقل بکنید. اما در آیه 149 فرمود از اونا استفتا بکن، این نظری که اینا دارن، میگن فرشته ها مؤنثن یک، فرشته ها دختران الهیان دو، از اونا سوال بکن. شما با حس و تجربه حسی آزمودید که اینها مؤنثن؟ این که نبود. دلیل عقلی دارید که اینها مؤنثن؟ این هم که نیست. برهان نقلی در یکی از کتابهای آسمانی نوشته؟ این هم که نیست. پس در این مقدمه که میگویید فرشته ها مؤنثن، دستتون خالیه. میمونه مطلب دوم، چه بگویید اتخذ الله ولدا، چه بگویید استفل بنات علال بنین، چه بگویید ولد الله، باید به یکی از این سه دلیل تکیه کند. یا حس و تجربه حسی داشته باشید انتم شاهدون، در حالی که نیست. برهان عقلی داشته باشید فأتوا بسلطان مبین، امرکم سلطان مبین، اینم که نیست. دلیل نقلی داشته باشید، تو کتابی از کتابهای آسمانی نوشته باشه، اینم که نیست. فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین. میمونه تقلید، تقلیدم که بین الغی است در اصول دین. این اساره استدلال قرآن کریم در سوره صافات با مشرکان حجاز که از راه استفدا و استعلام چه در بخش مبدأ چه در بخش معاد، میفهمد دست اینا خالی است، فقط به تقلید بسنده کردن که اونم حجت نیست. و اون دو دلیل، یعنی دلیل حسی و تجربه حسی و دلیل نقلی، به برهان عقلی تکیه میکنن. بعد میفرماد که اینا دو مطلب است، یکی اینکه کذب خبری، این مطلب دروغ است که میگن ورد الله، یکی کذب مخبری است، اینا هم دروغ میگن چون این حرفای خود اینا ساختن، اینا که از جادیگه نقل نمی کنن. یه وقت است که یک قضیه، یه خبری دروغ است ولی گزارشگر کاذب نیست، چون او بر اثر اطمینانی که داشت میگد اینجور هست، اینطور نقل شده. یه وقت هست نه، هم کذب خبری است هم کذب مخبری، خود اینا ساختن. در قرآن نسبت به این جریانی که مشرکان مبتلا بودن، هم کذب خبری را ثابت میکند هم کذب مخبری را. فرمود این افک است، الا انهم من افکهم لیقولون ولد الله و انهم لکاذبون. خود این گزارش افک و کذب است و گزارشگرا هم چون این را ساختن کاذبند. بعد در قبال اون کذب خبری صدق خبری دیگر است، در قبال اون کذب مخبری صدق مخبری دیگر است، که در آیه 157 می فرماید فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین. اگر کتابی دارید، گزارشی در اون کتاب هست، این صدق خبری است، شما هم که برابر اون کتاب صادق گزارشگری دارید، صادق مخبری هستید. ولی دستتون خالی است، نه خبری که صدق خبری باشد دارید، نه خود شما صادقید. فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین. بعد فرمود و جعلوا بین الله و بین الجنت نسبن، بین ذات اقدس اله و بین جنها اینا یه نسبتی برقرار کردن. درباره کیفیت نسبتی که بین ذات اقدس اله و بین جن بود، وجوه و اقوال است. یکی از اون وجوه همان است که در آیه 100 سوره مبارکه انعام گذشت که فرمود و جعلوا لله شرکا الجنه، که این شرکا مفعول اول است، جن مفعول دوم. جعلوا لله شرکا الجنه، یعنی شرکا را، یعنی جن را شریک الله قرار دادن. این یه نحو نسبت است. اونا که میگویند و متوهم میکنند که معاذ الله مبدع خیرات فقط خدا سبحان است، مبدع شرور ابلیس است، ابلیس هم جن است، این هم یه نحو شرکت است که خدا شریک دارد معاذ الله به اون جن است. تعبیرات دیگر و آزمورهای دیگری هم مطرح شده. یک نسبتی بین ذات اقدس اله و بین جن قرار دادن، در حالی که هر جا این نسبت یا این شرکت مطرح است، خدای سبحان را باید این دروغ است، جنها مخلوقند، در برابر مسئولیت ها خودشون بازخواست می شوند و مانند سایر موجوداتی که متعهدن باید عمل بکنند، اینا بیش از این سمتی ندارن. و خرقو در آیه 100 سوره انعام فرمود و خرقو له بنین و بناتن بغیر علم سبحانه و تعالی اما یصفون. در مقام ما هم فرمود به این که از جن و شیطان و مانند اون هیچ کاری در اداره جهان ساخته نیست، برای اینکه ما همه اینها را در صحنه قیامت حاضر بکنیم که باید پاسخگوی وظایفی محوله باشند. اون چه که ما در عهده اینا گذاشتیم باید انجام میدادن. فرمود و جعلو بینه و بین الجنتی نسبا، آیه 159 همینطور صافات، ولقد علمت الجنتو انهم لمحضرون، اینا احضار میشن برای پاسخگویی، پس اینا هیچ صفتی ندارن در عالم. جایشون فرق میکنه البته، یعنی جنها اجنه جمع جنین است نه جمع جن، جن جمعش جن است. و کنتم اجنتن فی بطون امهاتکم، یعنی همه شما جنین بودید. اجنه جمع جنین است، جمع جن جنت است. جنها البته جا خاص خودشون دارن در بهشت، در قرآن آیه نیست که مثلا جنها و به انسانها در یه جا باشن، البته جنات فراوان است دیگر. من دون اهما جنتان و من خواف مقام ربی جنتان و من دون اهما جنتان، بهشت یعنی جنت فراوان است. حالا ممکنه برای اونها بله اونها به خود بله اونجا چون فرمود منشأش همان است در چیز بود که لاملأن جهنم منک و من تبعک اجمعین، اونجا دلیل داریم که با هم هستن. خب همین وجوهی که فراوان گفته شده، یکی این که خیرات را خدا انجام میدهد، شرور را ابلیس که برخیاس نادادن. اون توهم ها که خیلی مبتذل است که قابل گفتن نیست، اگر چنچه سخن از ولد الله هست، یک اگر جعل الملائکه بنات الله، اتخذ الله بنات، اصطفى البنات علی البعین، دو اگر خدا ولدی دارد و اگر دخترانی دارد باید یه همسری داشته باشد معاذ الله. این یکی از نازل ترین و پسترین توهمات است که از اون جهت که مثلا همسر ذات اقدس اله باشد تا از اونها فرزندی به بار بیاید. البته از عرب جاهلی که زیر خط فقر فرهنگی بود این توهمها بعید نبود، لذا قرآن کریم هم تقلید باطل است. دلیل هم این سه قسم است که بازگشتش به یک قسم است، به دست اینها از ادله خالی است. فرمود سبحان الله عما یصفونه الا عباد الله المخلصین، که در بحث دیروز گذشت. فرمود فإنکم و ما تعبدون ما انتم علیه بفاتنین الا من هو سال الجحیم، کاری از پیش نمیبرید شما و بت‌هایتون که معبود شماست، اینا اهل نمیتوانید فتنه کنید، گمراه کنید، مگر کسی که به سوء اختیار خودش به دنبال شما راه بیفته. شما بخواهید علیه خدای سبحان برنامه ریزی بکنید به عنوان که شریک خدا هستید، معبود خدا هستید، شرکتی در ربوبیت و الوهیت دارید، کسی را آسیب برسانید، دین را آسیب برسانید، این مقدورتون نیست مگر کسی به سوء اختیار خودش به طرف شما بیاید. فإنکم و ما تعبدون شما و بت‌هایتون ما انتم علی الله بفاتنین، شما نمیتونید فتنه کنید، گمراه کنید، آسیبی به دین خدا برسانید مگر کسی که سال الجحیم است. سالی یعنی یسلی، درباره از صلات همین است، یعنی تابع باشد، پیرو باشد، دنبال رو باشد. کسی که به دنبال جهنم حرکت میکند به سوی اختیار شما، ممکن حرفها شما درباره اونها اثر بکنند. مگر بخواهید نسبت به مردان الهی، مؤمنان، دین خدا و امثال ذر آسیب برسانید. فإنکم و ما تعبدون ما انتم علی الله علیه علی الله بفاتلین الا، کسی را که خودش سالی جهیم است، یسلن نار است. بین یسلن نار با تسلیه جهیم که یکی باب تفعیل است یکی باب فعله، گفتن فرق است. باب تفعیل چون برای شدت و مبالغه و کثرت است، اون کسی که گرفتار جهنم میشه، روسوزی، درون سوزی، دل سوزی و جسم سوزی هست، اون تسلیه جهیمه. اما اون کسی که تمام درون و بیرون او را آتش نگرفته، از بیرون دارد میسوزد، این میگن یصل النار، چون باید بین تسلیه که باب تفعیل است، با سلا یصلی که یصلا که با سلاسی مجرد از فرق باشد، یه همچه فرق گذاشتن. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ سَالِ الْجَهِيمِ. خب که یصل النار. حالا حرف فرشته ها چیست؟ شما حرف تنها حرفی دارید درباره فرشته ها حرف دارید. این فرشته ها را یا ولد میدونید، دختر میدونید، اتخاذ ولد میدونید. دستور مبارکه زخرف از این به عنوان اتخاذ یاد کرده است، چون که در بعضی از سور هم اتخذ الله ولد است. قبیح ترین تعبیر همین است که ولد الله گفته شد. بین اصطفى البنات، بین اتخذ الله ولدا، بین اتخذ مما یخلق بنات، با ولد الله تفاوت خیلی است. در سوره مبارکه زخرف آیه 16 به این صورت آمده است: ام اتخذ مما یخلق بنات و اصفاکم بالبنین. این اتخاذ است بالاخره. بدترین تعبیر همین تعبیر سوره مبارکه صافات از آیه 152 که گفت ولد الله و انهم لکاذبون. خب درباره فرشته ها این حرف ها هست. می فرماید که خود فرشته ها سخنانشون اینه، میگن به ما منا الا له مقام معلوم. مشابه این تعبیر در سوره مبارکه انبیا گذشت. اونا که درباره فرشته های همچه تهمت و نسبتی را روا داشتن، که آیه 26 سوره انبیاء بود، و قالوا اتخذ الرحمن ولدا، پاسخشون این است که سبحانه بل عباد المکرمون، فرشته ها بندگان و کریم الهی ان، یک لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، دو اینا فقط مطیع دستور الهی ان. از طرف فرشتگان خضوع محض است، از طرف ذات اقدس اله احاطه صرف است. در باره فرشته ها فرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. در باره احاطه ذات اقدس اله نسبت به اینها فرمون یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، همه این امور را میدوند، گذشته و آینده اینها را میدوند. جامع ترین آیه همان است که در سوره مبارکه مریم بیان شده. در سوره مبارکه مریم فرشته ها میگویند به این که له ما بین ایدینا و ما نتن، از آیه 63-64 سوره مبارکه مریم این است، و ما نتنزلو الا به امر ربک، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم مگر به دستور پروردگار. لهو ما بین ایدینا یک، و ما خلفنا دو، و ما بین ذالک سه، و ما کان ربک نسیا. این از بهترین و برجسته‌ترین آیات توحیدی است که فرشته ها ارائه کردن. خیلی ها خیال میکنن که فرشته ها که گفتن لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا، یعنی تاریخ گذشته و تاریخ آینده، قهرن و ما بین ایدینی و ما بیننا و ما بین ایدینا و ما بین ذالک، این رو هم به تاریخ معاصر حمل کردن. یعنی گذشته ما را خدا می داند، آینده ما را خدا می داند، و بین گذشته و آینده اون چه که در عصر فعلی حاضر است می دونند. هر سه را به بیرون ذات ارجاع دادن، در حالی که این هم جزء عمیق‌ترین آیات توحیدی است. فرشته ها عرض می کنند ما مبادی عالیه داریم که علل و اسباب ما هستن، همه اینها در اختیار خدای سبحان است. شؤون و معلولاتی هم داریم که از ما ظاهر می شود و کار ما محسوب می شود، این هم مال خداست. بین اون مبادی عالیه که علل ماست و این شؤون تالیه که معالیل ماست، هویت خود ماست، چیزی برای ما نمی موند. لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالکه، یعنی مبادی عالیه ما ملک خداست. شؤون و معالیل و کارهای و آثار ما مال خداست. بین شؤون آینده ما و مبادی گذشته ما کل هویت ماست، اینم مال خداست و چیزی برای ما نمیمونه. این معناش، نه مربوطی به تاریخ باشه. اگر آب روانی که از جای بالا آمده در یه استخری که در یه منزل هست یا حوضچه‌ای که در منزل هست به این حوضچه میریزه و از این حوضچه بیرون میره، اینا بخوان حرف بزنن چی میگن؟ خود این حوضچه، این استخر که بخواد حرف بزنه چی میگه؟ میگه همه آبهایی که از بالا سرازیر میشود و همه آبهایی که از این استخر میگذرد و همه آبهایی که در من جا دارد، همه ملک فلان شخص است. این حرف فرشته هاست. لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک، و چیزی برای اینا نمیمونه. اگر لله ملک السماوات والارض است، این ملک تلق خداست. همه ما اینطوریم، منتها اونا میفهمن و میگن، ما نمیفهمیم. بر فرضم بفهمیم، فهم ما حصولی است و حاضر نیستیم اینجا حرف بزنیم که تمام هویت ما مال اوست. اون که میفهمد میاد ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. ماها که خود را میبینیم فقط درباره بیرون دروازه من حرف میزنیم. این آیه سوره مبارکه مریم از بهترین آیات و شفافترین آیات توحیدی است که فرمود، آیه 64 سوره مریم، و ما نتنزلو الا به امر ربک. ما اگر بخوایم نازل بشیم، وحی بیاریم، رحمتی بیاریم یا عذابی ببریم، یه کاری بخواد انجام بدیم که نظر به روح الامین و علا قلبه، که یا بخواهیم برای تعذیب گروه عاد و ثمود مأموریت اجرا کنیم، هرگز نازل نمی شویم مگر به امر پروردگارت. یک لهو، چرا برهان مسئله چیه؟ برای اینکه لهو تعالی ما بین ایدینا گذشته و ما خلفنا آینده و ما بین ذالکه، و او هم که فراموش نمی کند، همه را در تحت اشراف خود دارد و اداره می کند. خب یه همچه موجودی که نمی تواند معبود باشد، اله باشد، هر جا سخن از الوهیت فرشته هاست، قرآن کریم اسمت اینها را، طهارت اینها را، قداست اینها را، خضوع اینها را، بندگی اینها را بازگو میکند. تو سوره مبارکه انبیا هم همین بود دیگر. در سوره مبارکه انبیا که گفتن اونها معاذ الله فرزند خدا و سمتی دارن، فرمود که اینها این چنین سبحانه بل عباد مکرمون. آیه 26 بعد سوره انبیا، لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعلمون، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم بلا یشفعون الا لمن ارتضا. بعد فرمود و من یقل منهم انی اله من دونهی فذلک نجزیه جهنم کذلک نجزی الظالمین. محال است اونای هم چرف بزنن، ولی برفرض اگر فرشته تفوه به ربوبیت و الوهیت کند، عذاب دردناک به حیاتش خاتمه میدهد. این درباره فرشته ها. بالاخره اگر معاذ الله خدا ولد داشته باشد با جسم باشد دیگر. خدایی که لم یلد هست، لم یولد هست، صمد هست، واحد هست، احد هست، منزه از آن است که ولد داشته باشد. لذا هر جا سخن از اتخاذ ولد است با تسبیح الهی همراه است، همون سبحانه او منزه از این نیاز هست. پس فرشته ها هرگز یه همچه سمتی ندارن. حرف خود فرشته هم این است، ما به ما من نام الا له مقام معلوم و انا لنحن صافونه و انا لنحن المسبحون. در آغاز همین سوره مبارکه صافات چند وصف از اوصاف فرشته ها را ذکر فرمود. فرمود و صافات صفن، فزاجرات زجرن، فتالیات ذکرن. صابحات هست، نازحات هست، مغیرات هست، امثال ذلک در آیات دیگر به عنوان اوصاف فرشته هاست. درباره فرشته ها یه مطلب این است که اینا میگن و هر کدام ما یه مأموریتی داریم. این که فرمود و ما منا الا له مقام معلوم، این مال فرشته هاست که حساب شده است، که هر کدام مثل انبیا هر کدام مقام معلومی داره. این درباره اونه. یک تعبیر است که و ما منا له مقام معلوم، یعنی درجه خاص داریم و از اون ترقی نمی کنیم. این درباره فرشته هاست، برای انسان ها نیست. انسان هست که می تواند که کاده الی رب باشد فتحاً فی ملاقی. شما که در قرآن می بینید به هیچ فرشته‌ای، به هیچ جنی یه همچه تعبیر نشده، خطاب نشده که یا ایها الملک، یا ایها الجن، انک کاده الی ربک فتحاً فی ملاقی. تنها مال انسان است، برای که انسان مقام معلوم ندارد، راهش باز است. از صفر تا صد، از طمع مستون و تین تراب تا دنافت دلا، این انسان است. منتها چه کسی این راه را طی می کند الله می داند، چه کسی در نیمه راه می ماند الله می داند. هر کس مقام معلومی دارد بر اساس همت او که خدا می داند. و اما هیچ جلوی هیچ کس نگرفتن، پس برای هیچ کس مقام معلوم نیست. همه می توانند دعوت شدن که این راه را طی کنند. به فرشته ها می گویند شما مسئول فلان کارید، زیر مجموعه جبرئیل سلام الله علیه هستید، کارهای علمی را باید به عهده بگیرید. اسرائیل سلام الله علیه زیر مجموعه ای دارد، خودش هم مسئول امور احاطه است. اسرافیل وزیر مجموعه اش سلام الله علیه مسئول امور احیاین. میکائیل وزیر مجموعه اش مأمور امور کیل و پیمانه و اقتصادی هن. هر کدام یه برنامه ای دارند. این برنامه ها برای دیگران هم ممکنه باشد، اما ما منا له مقام معلوم که جبرئیل سلام الله علیه در جریان معراج به وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت لو دنوت انمرت الله قرر، یعنی هر کدام از اینها یه درجه خاص دارن. انسان است که جلوش باز است، اگر بخواهد برود جلوش بازه، منتها کی میرود تا کجا میرود را خدا میداند. یعنی مقام معلومی که در خارج این شخص به او میرسد این محدود است، چون خودش بیش از این نتوانسته نخواسته برود. ولی جای انسان در نظام آفرینش محدود نیست. همگان را دعوت کردن یا ایها الانسان انک کاده الی ربک کدها فملاقیه. بنابراین هر فرشته یه مقام معلومی دارد برخلاف انسان. اون چی که در خارج واقع می شود مقام معلوم است، به خدا می داند. تقسیم کار شده اون را خدا می داند. راه برای همگان باز است، اون را خدا می داند. برای فرشته ها راه باز نیست، اون را هم خدا می داند. فرشته ها هر کدام مقام خاصی دارند، اینطور نیست که بتوانند به دنافت الله برسند. اونا همهشون میگن ما منا لله مقام معلوم. بعضی ما اهل صفیم، منتظریم ببینیم چه دستوری میرسه. بعضی اهل تسبیحن، بعضی اهل تحمیدن، بعضی اهل احیاین، بعضی اهل اماتن، کاراشو تقسیم شده است. و نال نحن صافون و نال نحن مسبحون، این برنامه هاییست که ذات اقدس اله برای فرشته ها مشخص کرده. فرمود فرشته ها اینن. پس هویت اینها مانند علل قبلی اینها و مانند شؤون بعدی اینها ملک مطلق خداست یک. هرگز از اینها بر نمی آید که داعی ربوبیت داشته باشند. دو، اینا ترقی علمی دارن ولی ترقی عملی ندارن. سه، مثل معاد است. در معاد افراد خیلی چیز می فهمن، اما بتوانن یک کاری بکنن که به وسیله اون کار ایمان پیدا کنن، توبه بکنن، از گناه برهن، به نجات برسن، این ممکن نیست، چون اونجا دار عمل نیست، دار عمل صالح نیست، اما دار تکامل علمی هست. خیلی از اسرار معاد در قیامت بر انسان روشن میشه. فرشته هم به شرح ایزن در باره فرشته ها و علم آدم الاسما که مطرح شد، فرمود یا آدمو انبئهم به اسمای ها اولا، که آدم مجرای فیض شد اسمای الهی را در حد انباء و تعلیم به فرشته ها منتقل کرد. این هست. اما حالا کاری انجام بدن، مقام برتر انجام برسن، اون نیست. چون اگر کاری باشد باید برابر شریعت باشد، اگر شریعت هست وحی و رسالت باید باشد، اونم با دارای پیغمبر باشند، دارای رسیه پیغمبر باشند، کتابی باشند، حدودی باشند، امثال ذلک. در حالی که این چنین نیست. اونا پیغمبری داشته باشند، تکلیفی داشته باشند، عمل صالح و طالحی برای اونا مطرح باشه، این چنین نیست. بنابراین ترقی علمی دارن لیکن ترقی عملی ندارن. و نال نحن صافون و نال نحن المسبحون و این کانو لیقولون لو ان عندنا ذکرا من الاولین، که انشاءالله برای نوبت بعد. والحمد لله رب العالمین.